ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام با شما. امیدوارم امروز خوشی داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه‌ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها و مطالبی را که در این ساعت داریم بعداً به شما معرفی خواهیم کرد و اما در خبرهای جهان میشنوید که صدر اعظم ایتالیا سیلویو برلسکونی در صورتی که امروز از پارلمان کشورش رأی اعتماد به دست نیاورد از موقف خود باید استعفا بدهد و وزیر خارجه سویدن کارل بلت میگوید باور دارد که نیروهای امنیتی در استکهلم از کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد در جریان حمله بمی که روز شنبه در این شهر رخ داد جلوگیری کردند. قادر حبیب با شماست با سرویس خبری این ساعت. با معذرت قادر حبیب تا لحظات بعد خبرهای جهان را
رئیس جمهوری افغانستان مرگ نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان را یک ضایعه خوانده است و حکومت افغانستان توافق استخراج یک معدن طلا در ولایت بغلان را تصویب کرد. منیژه دیوا هستم با خبر این ساعت در خدمت شما. رئیس جمهوری افغانستان مرگ نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان را یک ضایعه خوانده است. احمد ضیاء سیامک هروی یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که حکومت افغانستان به خاطر درگذشت ریچارد هولبروک متاثر است. آقای هروی به ادامه افزود:
ریچارد هولبروک تایی دازانی که در افغانستان کار کرد سخت تلاش کرد تا قضی افغانستان حل و فصل بشه و کمک های از او در خور ستایش است.
ریچارد هولبروک که به عنوان نماینده خاص آمریکا در افغانستان و پاکستان کار میکرد دیروز بعد از عمل جراحی قلب به عمر 69 سالگی در واشنگتن درگذشت. در کنار حکومت افغانستان مقامات از برخی دیگر کشورهای جهان به شمول صدر اعظم استرالیا، صدر اعظم سابق بریتانیا و مقامات پاکستانی به خاطر مرگ آقای هولبروک ابراز تأسف کردند. حکومت افغانستان توافق استخراج یک معدن طلا در ولایت بغلان را تصویب کرد. آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان گفته است که 10 تن از سرمایه‌گذاران که اکثرشان آمریکایی و بریتانیایی هستند در پروژه استخراج معدن طلا که 5 میلیون دلار تخمین می‌شود سرمایه‌گذاری می‌کنند. بر اساس گزارش این اولین قرارداد سرمایه‌گذاری خصوصی غربی در زمینه استخراج معادن در افغانستان است. و آخرین خبر این که مقامات محلی ولایت خوست میگویند که در نتیجه تیراندازی بالای کارمندان یک شرکت سرکسازی در منطقه که میان خوست و گردیز واقع است شب گذشته یک انجینر پاکستانی و یک محافظ این کمپانی زخمی شدند. عبدالولی زتران ولسوال وزخوا به رادیو زدی گفت که تحقیقات در این مورد جریان دارد. تا حال کسی و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 20 پول، یک یورو 60 افغانی و 40 پول، یک پوند استرلینگ 71 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 528 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را از رادیو زدی شنیدید. همکارم با خبرهای منطقه و جهان با شماست.
وزیر خارجه سویدن کارل بلت میگوید باور دارد که نیروهای امنیتی در استکهلم از کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد در جریان حمله بمی که روز شنبه در این شهر رخ داد جلوگیری کردند. بل در گفتشنوده با بی بی سی گفت حال نمیداند که چه محل هدف اصلی این حمله بود، اما به نظر میرسد که حمله کننده قصد داشت محلهای مزدحمی را که در آن دکانهای کریسمس وجود داشتند هدف قرار دهد. در این حال لوی سارنوال سویدن دیروز گفت تحقیق کننده ها مطمئن هستند که حمله کننده تیمور عبدالوهاب سویدنی عراقی الاصل بود که گفته می شود چندین سال را در انگلستان سپری کرده است. وکلای مدافع جولیان آسانج بنیادگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس که به خاطر اتهام ارتکاب جرایم جنسی در سویدن در لندن محبوس است امروز یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا وی را با ضمانت رها سازند. افشای ده ها هزار سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا توسط ویکیلیکس موجب خشم واشنگتن شده است. پس از آن که سویدن یک دستور اروپایی را به خاطر بازداشت آسانج 39 ساله صادر کرد، وی هفته گذشته خود را به پلیس بریتانیا تسلیم کرد. امر بازداشت آسانج به دنبال ادعای دو زن سویدنی که وی را به بدرفتاری جنسی متهم کردند صادر شد. سرانوالی سویدن می‌خواهد که در مورد این ادعاها که از سوی آسانج رد شده از او بازپرس کند. در جلسه اول محکمه بریتانیا که هفته گذشته برگزار شد، رهایی آسانج به خاطر بیم از فرار وی رد شد. فرانسه، آلمان و پولند مشترکاً از اتحادیه اروپا تقاضا کردند که ظرفیت‌های نظامیش را بالا ببرند. در یک نامه‌ای که به 6 ماه دسامبر برمی‌گردد و در دسترس آژانس خبری آلمان قرار گرفته است، وزرای خارجه و دفاع این سه کشور از کاترین آشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا خواستند که مسئولیت این موضوع را به عهده بگیرد. صدر اعظم ایتالیا سیلویو برلسکونی در صورتی که امروز از پارلمان کشورش رأی اعتماد به دست نیاورد از موقف خود باید استعفا دهد. گزارش‌ها می‌رسانند که ممکن است تفاوت میان آرای موافق و مخالف در این رأی‌گیری در ولسی جرگه ایتالیا خیلی کم باشد. حکومت به رهبری برلسکونی اکثریت کرسی‌های ولسی جرگه ایتالیا را در اختیار ندارد. برلسکونی با یک رشته از رسوایی‌های فساد اداری و اخلاقی مرتبط دانسته می‌شود، گفت است اگر او رأی اعتماد به دست آورد، یک حکومت ائتلافی با پایه‌های وسیع از میان روان را تشکیل خواهد داد. همچنان در مجلس سنا این کشور در همین مورد رأی گیری خواهد شد که خیلی ها انتظار می رود در این مجلس برلسکونی رأی اعتماد اعضای مجلس سنا را به دست آورد. اگر او در یکی از مجلس‌های پارلمان رأی اعتماد به دست نیاورد، مجبور خواهد شد تا از موقفش استفاده کند. برلسکونی برای نخستین بار در سال 1994 برنده انتخابات در ایتالیا شد. و نتایج اولیه انتخابات کوسوو نشان می‌دهند که حزب دموکراتیک به رهبری صدر اعظم هاشم تاچی در انتخابات پارلمانی کشورش برنده شده است. گفته می‌شود این حزب برنده 33.5% آرا شده است. کمیسیون برگزاری انتخابات گفته است رقیب عمده هاشم تاچی که اتحاد دموکرات کوسوو یا LDK است، توانسته 23.6% آرای این انتخابات را به دست آورد. این در حال است که حزب دموکرات کوسوو نتایج ابتدایی انتخابات را رد کرده. ناظران بین المللی گفتند در جریان انتخابات ادعاهای جدی مبنی بر تقلب وجود داشتند.
ساعت 11:07 با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل می شنوید. حکومت های افغانستان و ایالات متحده آمریکا در مورد مرگ ریچارد هالبروک ابراز تأثیر کردند. نظر کارشناسان را هم درباره نقش هالبروک در سیاست خارجی آمریکا می‌پرسیم.
ریچارد هالبروک یکی از دیپلماتان بسیار معروف و بسیار کلیدی پالیسی خارجی آمریکا بود.
مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و در رویدادهای جهان میشنوید که وزیر خارجه ایران از موقفش برکنار شد. برنامه زن و زندگی هم در نیمه دوم ساعت جا داره، با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. ریچارد هالبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سن 69 سالگی درگذشت. هالبروک روز جمعه زمانی به شفاخانه منتقل شد که یکی از شریان‌های بزرگ خون در بدنش بند شد. وضعیت صحی او در شفاخانه هم وخیم خوانده شده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه مرگ ریچارد هالبروک را تایید کرد و گفت آمریکا یکی از شجاع‌ترین قهرمانانش را از دست داد. همچنان حکومت افغانستان در مورد مرگ ریچارد هالبروک ابراز تأثیر کرده است. قادر حبیب و گزارش در همین مورد.
حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا در مورد مرگ ریچارد هالبروک نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ابراز تأثیر کردند. هالبروک دیروز به دنبال یک جراحی قلب به عمر 69 سالگی در آمریکا درگذشت. احمد ضیا سیامک، یکی از سخنگویان رئیس جمهور حامد کرزی، در صحبت با رادیو آزادی درگذشت هالبروک را یکجا خواند.
ما درگذشت ریچارد هالبروک
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان سخت متاثر هستیم. درگذشت او یک ضایعه است و ما از طریق شما به ایالات متحده آمریکا، مردم آمریکا و حکومت آمریکا ابراز تسلیت میکنیم. ریچارد هالبروک طی دورانی که در افغانستان کار کرد سخت تلاش کرد تا قضیه افغانستان حل و فصل بشه و کمک های از او در خور ستایش و ستایش است و دوست خوب مردم افغانستان بود.
زمانی که 2 سال پیش باراک اوباما به حیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد و افغانستان را در صدر پالیسی خود قرار داد و هالبروک را به حیث نماینده خاص خود برای این کشور انتخاب کرد، باراک اوباما با انتشار اعلامیه در مورد مرگ نمایندهش برای افغانستان و پاکستان ابراز تأسف کرده و گفته است او و خانمش میشل از مرگ ریچارد هالبروک که پیشگام حقیقی پالیسی خارجی آمریکا بود متاثر هستند و گفته است که هالبروک در زمینه تقویت مسئولیت و احترام بیشتر آمریکا کمک کرده است.
ریچارد هالبروک has been serving this nation with distinction for nearly 50 years from a young
ریچارد هالبروک برای نزدیک به 50 سال خدمت منحصر به فرد را به این کشور انجام داد. از زمانی که یک مأمور جوان وزارت خارجه در ویتنام بود تا به طراحی معاهداتی که خونریزی در بالکان را پایان بخشید، تلاش های منطقه‌ای ما را به حیث نماینده خاص در افغانستان و پاکستان به پیش برد و در حل بحران های بیشمار دیگر کار کرد. در حقیقت وی یکی از چهره های بزرگ سیاست خارجی آمریکا بود.
اوباما گفته است که هالبروک یک شخصیت بی‌نظیر بود و با تلاش‌های دیپلماتیک خستگی‌ناپذیرش و برای عشقش با آمریکا و تلاش‌هایش برای صلح از خاطره‌ها فراموش نخواهد شد. هالبروک روز جمعه از منزل 7 وزارت خارجه ایالات متحده که در آن دفتر وزیر خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون قرار دارد به شفاخانه در واشنگتن انتقال یافت که در آنجا مورد جراحی قلب قرار گرفت. هیلری کلینتون نیز با انتشار بیانیه گفته است آمریکا یکی از شجاع‌ترین قهرمانانش را از دست داد. کلینتون هالبروک را یکی از خدمتگزاران متحد مردم خوانده است. هالبروک در حال چشم از جهان پوشید که واشنگتن میخواهد یافته های بررسی استراتژیش در افغانستان را که هالبروک در طرح آن نقش عمده داشت در این هفته اعلام کند.
ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سن 69 سالگی درگذشت. هالبروک 7 بار برای دریافت جایزه نوبل صلح هم نامزد شده بود. وی در حال چشم از جهان پوشید که واشنگتن می‌خواهد استراتژیش در افغانستان را دوباره بررسی کند. نقش هالبروک در بررسی استراتژی آمریکا در قبال افغانستان با تروریسم به خصوص افغانستان و پاکستان خیلی کلیدی بود. نظر آقای احسان آذری استاد در یکی از پانتون‌های سیدنی استرالیا را در رابطه با نقش ریچارد هالبروک در افغانستان پرسیدم.
ریچارد هالبروک یکی از دیپلماتان بسیار معروف و بسیار کلیدی پالیسی خارجی آمریکا بود که او تمام دموکرات رئیسان جمهوری که مربوط به حزب دموکرات بود از زمان لیندن جانسن تا به اوباما به عهده داشت و مسلما یکی از خلاهای بزرگ فعلا در پالیسی خارجی آمریکا پنداشته خواهد شد، طوری که بسیاری مامورین عالی رتبه آمریکایی اظهار داشتند. اما به نظر من آنقدر احتمال داره که خلای بسیار زیادی را به وجود نبیاره، برای که مسائلی که در مورد افغانستان موجود است او قبلا تهیه شده، فقط 2 روز مانده برای که او پخش شود به دنیا. خود هالبروک در مصاحبه های خود 2 هفته پیش یا 1 هفته پیش نظر خود در مورد افغانستان و استراتژی خود در مورد افغانستان ابراز کرده و دوم ای که خود ریچارد بروک بیشتر به حیث یک ماهر استثنایی تکتیک در پالیسی خارجی پنداشته می شد نه در استراتژی. اکثرا محققین معتقد بودند که این در تکتیسن بسیار عالی بود. به طور مثال در سال 1995 برای ختم جنگ بوزنیا کار بسیار مهم را انجام داد و همچنان در زمان جنگ ویتنام بعضی از اسراری که در جنگ ویتنام موجود او را بیرون کرد. به این اساس در دراز مدت من فکر نمی کنم که این خلا ادامه پیدا کنه.
آقای احسان آذری استاد در یکی از پوهنتون‌های سیدنی استرالیا در مورد ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان سخن می‌گفت و همچنان نظر آقای نصرالله استانکزی استاد در پوهنتون حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل را در یک تماس تلفنی ساعت پیش پرسیدم.
آن طوری که انتظار می‌رفت از آقای هالبروک که به عنوان یک دیپلمات سابقه دار و در عین زمان به عنوان دیپلماتی که مشکلات عمده نظامی و سیاسی را چه در دوران جنگ ویتنام و چه هم در مسائل بوسنیا حل کرد، این بار هم بتانه که مشکل افغانستان را حل بکنه. خلاف او توقع آقای هولبروک دستاوردهای بزرگ در افغانستان نداشت که دلایلش بسیار مشخص است. یکی کبرس نشان، یک مسئله دومی بود که آقای هولبروک در قضایای افغانستان خیلی نابلد بود و نقطه سوم ای که در مسئله افغانستان بیشتر به پاکستان و گاه گاه هم با هند اتکا کرد. بنابراین نمیتونیم در مدتی که آقای هولبروک به عنوان نماینده خاص جمهور امریکا برای افغانستان و پاکستان بود، کلام دستاورد بسیار جدی در قضیه افغانستان متاسفانه که نداشتند.
نظر نصرالله استانکزه، یک استاد در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، را در رابطه با مرگ ریچارد هولبروک و نقش وی در افغانستان شنیدید. ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سن 69 سالگی دیروز درگذشت. این دیپلمات ورزیده آمریکا بیشتر به انجام توافق صلح دیتون در سال 1995 معروف شد که جنگ 3 ساله در بوسنیا را پایان بخشید. هولبروک به حیث نماینده خاص ایالات متحده آمریکا وظیفه دشوار را به عهده داشت تا بر کابل و اسلام آباد فشار بیاورد که در برابر القاعده و طالبان مسلح مشترکاً مبارزه کنند. صحت هولبروک از مدت مورد نگرانی قرار داشت. این دیپلمات سابق کار در ماه اپریل در نیویورک به خاطر بندش احتمالی وریدهای قلب معاینات را انجام داد، اما دکتران گفتند مشکلی ندارد و می تواند سفر کند. ریچارد هولبروک کسی محسوب می شود که معاون وزیر خارجه آمریکا در دو منطقه جداگانه بوده است. موفقیت به امضا رساندن قرارداد دیتون در بوسنیا سبب شد تا وی در سال 1997 به حیث یکی از نامزدان عمده وزارت خارجه ایالات متحده مطرح شود، اما در نهایت بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا مادلن آلبرایت را در این سمت تعیین کرد. هولبروک در سالهای 1977 تا 1981 معاون وزیر امور خارجه در آسیا و در سال 1994 تا 1996 همین سمت را در اروپا به عهده داشت. هولبروک در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 افغانستان به حیث هولبروک در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 آمریکا به حیث مشاور نامزد دموکرات‌های آمریکا جان کری کار می‌کرد و از نامزدان پست وزارت خارجه آمریکا بود. همچنین در انتخابات 2008 میلادی به حیث مشاور هیلری کلینتون در امور پالیسی خارجی بود. ریچارد هولبروک نظر به تجربه و سابقه کاریش در اداره اوباما نیز وظیفه مهمی را عهده‌دار شد. وی در 22 جنوری سال 2009 به حیث نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان تعیین شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. و پیش از اینکه بر رویدادها و گزارش‌های دیگه بپردازیم، از احمد جعفر احمدی میشنویم که در شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
جنجال‌های جاری بر سر انتخابات 27 سنبله در افغانستان از مسائل مهم خوانده شده که به صفحات اکثریت روزنامه‌های چاپ امروز کابل راه یافته است. روزنامه خدمتگار به اختلافات موجود بر سر انتخابات سال جاری در افغانستان اشاره کرده و در یک مطلب تحلیلی با اشاره به مشکلاتی که در روز برگزاری این انتخابات پیش آمد پرسیده که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به کدام دلیل انتخابات 27 سنبله را مشروع، عمومی و عادلانه می خواند. در این مطلب گفته شده که بدون شک با عملی شدن نتایج نهایی این انتخابات، عدالت و حق مردم در افغانستان زیر پا خواهد شد و این مسئله عواقب ناگواری در پی خواهد داشت. در صفحه نخست روزنامه راه نجات به نقل سخنگوی رئیس جمهور کرزی با سرخط درشت آمده که وارد دعوای انتخابات نمی شویم. روزنامه به ادامه از وحید عمر نقل کرده که میگوید رئیس جمهور کرزی قصد ندارد در کشمکش ها میان کمیسیون های انتخاباتی و لوی سارنوالی بر سر نتایج انتخابات مداخله کند. روزنامه می نویسد به گفته آقای عمر، نهادهای افغانستان بر اساس صلاحیت های قانونی که دارند در خصوص انتخابات عمل می کنند که همه برای ما قابل احترام است. روزنامه افغان جرگه به اظهارات دیروز سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مورد انتخابات امسال توجه کرده و به نقل از وی نوشته است، جنجال‌های موجود بر سر این انتخابات مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.
به نوشته روزنامه وحید عمر گفته است رئیس جمهور صلاحیت تصمیم گیری در خصوص انتخابات را ندارد، زیرا به گفته آقای عمر قانون به رئیس جمهور کرزی چنین حق را نداده است. روزنامه در جای دیگری تقاضای کاندیدان پیروز از رئیس جمهور کرزی را به نشر رسانده که از وی خواستند شورای ملی جدید را افتتاح کند. و روزنامه اراده در مطلب مسئله تأخیر در افتتاح کار شورای ملی جدید و پیامدهای آن را به بررسی گرفته است. روزنامه می نویسد رئیس جمهور کرزی تمایل برای افتتاح کار شورای ملی جدید ندارد و تا زمانی که دغدغه های او و همکارانش در ارگ ریاست جمهوری درباره وکلای جدید برطرف نشود، به نوشته روزنامه آقای کرزی نمی خواهد به خواست کاندیدان پیروز انتخابات مبنی بر افتتاح شورای ملی جدید پاسخ مثبت بدهد. روزنامه نوشته که اگر در افتتاح شورای ملی جدید همچنان تأخیر صورت گیرد، نامزدان پیروز از حکومت افغانستان رویگردان خواهند شد.
در نشریه های چاپ امروز کابل گزارش ها و مطالب در رابطه با جنجال هایی که بر سر نتایج انتخابات افغانستان به وجود آمده مطالب نشر شده بودند. در این حال کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید که نیاز است تا کمیسیون های انتخاباتی و لوی سارنولی کشور از راه های قانونی برای حل مشکلات پیش آمده استفاده کنند. گل رحمان قاضی رئیس کمیسیون در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که تقابل این دو نهاد می تواند مشکلات را ایجاد کند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که لوی سارنولی با اشاره به تقلب‌هایی که در انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله صورت گرفته است خواستار باطل شدن نتایج انتخابات گردیده. آقای قاضی در مصاحبه با فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل اظهارات را کرده.
استاد محترم، در حالی که لوی سارنولی افغانستان خواستاری شده که نتایج انتخابات باطل شود، کمیسیون مستقل انتخابات هم سخت با این مسئله مخالف است. به نظر شما چی رای حل قانونی وجود داره برای این مشکل؟
پیش از اینکه سوال شما را جواب بدم، باید بگویم که این کمیسیون سیخ مشخصه داره و او مشخصه هم مشخصه است که من حیث یک امانت ملت باید حفظ بکنه. این کمیسیون کمیسیون مستقل است، ولی استقلال ما به معنای یک دولت جداگانه در وجود دولت نیست، یک دولت واحد افغانستان است که جمهوری اسلامی افغانستان است و ما یک جزئی از دولت هستیم. برای که به موضوع دیگه که ما هیچ وقت سیاسی عمل نمی کنیم، این کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی. واسیومه ای که ما در رابطه با قوای ثلاثه موقف بی‌طرفی را داریم و این موقف بی‌طرفی هم به این خاطر است که ما بتانیم با عنوان پل وصل در جهت تامین منافع ولیه افغانستان از این موقف خود استفاده بکنیم.
تشکر.
با سوال شما که بیایم، هر چیزی که یک وجه منطقی خود داشته باشه برای حل که او عبارت از قانون است، فکر میکنم که آسان ترین راست، معصر ترین راست، شفاف ترین راه است و این موضوع هم رای قانونی خود داره. هم در قانون انتخابات موضوع روشن است، هم در قانون اساسی در ماده 134 و 156 کاملا این موضوع روشن شده و هیچ ابهامی در این رابطه وجود نداره، حاجت به توضیح هم نیست. و اگر به چنین توضیح ضرورت بود، باز البته حق احاله را برای ما داره.
ببخشید استاد محترم، به اساس همین ماده که شما تشریح کردین، آیا لوی سارنولی افغانستان حق باطل اعلام کردن نتایج آرای انتخابات داره؟
ما نمیخوایم آلمان در تقابل قرار بگیریم. چی کمیسیون انتخابات باشه، چی لوی سارنولی باشه، از نقطه نظر قانون اساسی ما حاضر هستیم این همکاری را کتشان داشته باشیم، ولی چیزی ما موقف ما ایست که اینا با هم خودشان هم همکاری قانونی بکنن و این همکاری قانونی جای تقابل بگیره. برای از این که تقابل شما میفهمین که اوجه قضاوت های سلیقوی و مسائل دیگه جاگزینی چیز میشه، جاگزینی قانون میشه که از جمله احساسات است که ما نمیخوایم بیشتر در این رابطه صحبت بکنم. ما امیدوار هستم با اطمینان خاطر با اعصاب بسیار آرام هر دو بخش به قانون متواصل شون.
طوری که حال گفتین قبلا هم شما گفته بودین که کمیسیون نظارت بر قانون اساسی به خاطر حل مشکلاتی که بین کمیسیون مستقل انتخابات و لوی سارنولی آمده میان جگری میکنه یا کوشش میکنه راه های حل پیدا کنه، چه اقداماتی در این مورد از طرف کمیسیون شما صورت گرفته؟
میان جگری نمیکنیم که هر دو را به مساهله و گذشت در مقابل یکی دیگه از قانون دعوت بکنیم، بلکه هر دو را ما دعوت میکنیم که در رابطه با تطبیق قانون با یک دیگر همکاری بکنن و از حالت تقابل بگذرن.
تشکر استاد محترم. به نظر شما دوام مشکلاتی که بین لوی سارنولی و کمیسیون مستقل انتخابات پیش آمده چی عواقبی را در پی خواهد داشت و با وجود امی مشکلات پارلمان آینده افغانستان، ولسی جرگه افغانستان چقدر اعتبارش صدمه خواهد دید اگر این مشکلات ادامه پیدا کنه؟
این دو موضوع از هم فرق می کنه. اولی که اگر اینمی وضعیت بین هر دو بخش ادامه داشته باشه، ما گفتم که اگر این تبدیل شوه به همکاری قانونی، با یک دیگر همکاری قانونی بکنم، منظورشان و هدفشان تأمین بهتر عدالت در موضوع باشه، در اون صورت نتایجش بسیار خوب خواهد بود. ولی اگر بی تفاوتی باشه، اگر هر کس خود فکر کنه سر مسائل اولی افغانستان فکر نکنه و گپ از قانون بیرو شوه و بالاخره منجر به قضاوت ها و استدلالای سلیقوی شوه، در اون صورت جامعه متاثر میشه و ضرر هم طبعا به جامعه به وجود می متوجه میشه و جامعه بین المللی هم در رابطه با آینده افغانستان بیشتر دچار شک و تردید میشه.
استاد محترم، از جامعه بین المللی نام بردین، جامعه جهانی بسیار در برگزاری انتخابات کمک کرده، آیا کدام مرجعی از جامعه جهانی هم در رابطه با می مشکلات با شما صحبت کرده یا در رابطه برای حلش کدام پیشنهاداتی داشته یا نظریات عکس العمل در این مورد داشته کدام نهادی از جامعه جهانی؟
نه خیر، ما با جامعه جهانی تا حال در رابطه با ما تماس هم نگرفتم، رای ما صحبتی هم نداشته و صحبتایی که ما داشتیم همونطوری که وزرا را دعوت میکنیم در رابطه با تطبیق قانون اساسی کمیسیون محترم انتخابات هم دعوت کردیم، جمع کمیسیون شکایت و اداره محترم لوی سارنولی را دعوت کردیم در جهت تطبیق بهتر قانون اساسی.
گفت و شنوده بود با گلرحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان. در نتیجه یک عملیات هوایی ناتو در قریه احمدزایی دندغوری ولایت بغلان یک مکتب کاملا منهدم شده است. مردم محل ادعا دارند که ده ها منزل در این بمباران نیز تخریب شدند. بشیر احمد غزالی و جزئیات بیشتر.
مردمان محل ادعا دارند که در اثر این بمباردمان که سحرگاه روز دوشنبه در این قریه رخ داد، چند تن از مردمان ملک زخمی، یک تعمیر دو منزله مکتب کاملا منهدم و ده ها دکان و منزل مسکونی تخریب شده اند. یک تن از باشندگان محل به رادیوی آزادی گفت قدرت انفجار و تخریب بمهایی که بر سر مکتب فرود آمد به حد قوی بود که از اثر آن مکتب کاملا ویران و ده ها منزل مسکونی و دکان تخریب شده اند.
اسم ما محمد افضل است، باشنده گوهرگان، پالوی مکتب احمدزایی قریه آمیر اسلام. بسر انمی مکتب شو 11 بجان از طرف امریکایا سی بم اثر انمی مکتب لیسه احمدزایی پرتوخت، از دست انمی بمو برای ما مردم خساره مالی و جانی، دو نفر زخمی است که ملکی است. همیک مکتب مکمل بیرون شده که انمی آلیم در کتاب ایش آتش جریان دارد، 25 دانه دکان قوم احمدزایی است که مکمل تخریب شده. خانم بینمی سیستم برید میگیم که خسار خانه بم نپرتاوتا لیکن تخریب شده، یارا تقریبا 30-100 خانه برید میگیم که نمی هست بینمی یک ساعت یک و نیم ساعت خانه اگر جور مانده باشه.
همچنان باشنده دیگری از این محل که خود را لال محمد معرفی کرد گفت
پیندیر دکان ما دو دری سری و خیلی تا چرا ششو من زخمیان دی دکان ما پیندیر دکان پاس سولاگر پاس نبری و تیلی دی.
و محمود حقمل سخنگوی والی بغلان با تأیید تخریب این مکتب دو منزله گفت نیروهای ایساف که به هدف سرکوبی مخالفین در آنجا عملیات را براه انداخته بودند از ساحه خارج شدند.
در اثر بمبارد هوایی نیروهای مربوط به ایساف یک مکتب لیسه که در منطقه احمدزیا جوینا بود مو از بین رفته مکمل تخریب شده. دیگه در جریان عملیات در دو میل کلاشنکوف هم بده سین رای اشخاص آمده دیگه یه شب یا پس از این منطقه بر آمدن. خب و در مجموع که بخاطر بعضی مخفیهای طالبان را که در اینجا مورد عرق قرار داشت پیرانه خودشان را داشتن که پس به متصل بر آمدن از اینجا.
در همین حال منشی عبدالمجید والی بغلان در مورد آسیبی که از این جنگ به مردمان ملکی رسیده است گفت جنگ انتخاب ما نه بلکه مجبوریتی ماست که به آن متواصل می شویم و با وجود تلاش های زیادی که در جهت مسئولیت ملکی ها صورت می گیرد به آن همچنین وقایع اتفاق می افتد که ما از آن سخت متاثر هستیم.
ما تلاش خود می کنیم و قدیم تا امروز ما گفتیم که باید تلفات ملکی دیگه وجود نداشته باشه و کم شود، ولی جنگ است دیگه. جنگ هم مسئله عامیانه است که جنگ حلوا آدم تقسیم نمی کنه. این اراده دولت نیست که کسی صدمه ببینه و نه اراده نیروهای خارجی است که افراد ملکی دیگه صدمه ببینه.
وی با گلمندی از مردمانی که در این جنگ آسیب دیده اند گفت اگر آنها در همکاری جدی با دولت قرار داشته باشند شاید مخالفین نتوانند در آنجاها مستقر و مزاحم بر سر راه دندیغوری و ولسوالی دهنه غوری که بر روی عساکر دولتی مسدود شده از شوند. اما مردم که خود را عاجز در برابر طالبان، دولت و قوای ائتلاف میدانند میگویند همه اینها زورند و مردم عاجز و از عاجزان جز دادخواهی و فریاد چیزی دیگری برنمی آید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از بشیر احمد غزالی از بغلان. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. قادر حبیب در استودیو با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه در مورد مرگ نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان ابراز تاسف کرده. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مرگ ریچارد هولبروک را یک ضایعه خوانده است. همچنین مقامات برخی از کشورهای دیگر نیز در این مورد ابراز تاثر کردند. مقامات محلی ولایت خوست میگویند که در نتیجه تیراندازی بالای کارمندان یک شرکت سرکسازی در یک منطقه که میان خوست گردیز واقع است شب گذشته یک انجینیر پاکستانی یک محافظ این کمپانی زخمی شدند. وزارت معدن افغانستان قرارداد استخراج یک معدن طلا را در ولایت بغلان تصدیق کرد. مقامات نظامی پاکستان میگویند دو سرباز این کشور در حمله تندروان مسلح بالای پوسته نیروها در سرحد با افغانستان کشته شدند. وزیر خارجه سویدن کارل بلت میگوید باور دارد که نیروهای امنیتی در استاکهلم از کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از افراد در جریان حمله بمی که روز شنبه در این شهر رخ داد جلوگیری کردند. وکلای مدافع جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس که به خاطر اتهامات ارتکاب جرایم جنسی در سویدن در لندن محبوس است امروز یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا وی را با ضمانت رها سازند. فرانسه، آلمان و پولند مشترکاً از اتحادیه اروپا تقاضا کردند که ظرفیت‌های نظامیش را بالا ببرد. و صدر اعظم ایتالیا در صورتی که امروز از پارلمان کشورش رأی اعتماد به دست نیاورد از موقف خود باید استعفا دهد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از قادر حبیب شنیدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران منوچهر متکی وزیر خارجه این کشور را برکنار کرد. در یک بیانیه کوتاه در صفحه اینترنتی رئیس جمهور ایران احمدی نژاد برای خدمات 5 ساله متکی از او تشکر کرده اما توضیحات در مورد برطرفی وی ارائه نشده است. علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور ایران که مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران نیز هست به طور موقت سرپرستی وزارت خارجه ایران را عهده‌دار شده است. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در همین مورد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز با برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه این کشور چنین وانمود ساخت که گویا پالیسی خارجی کشورش را سخت‌تر و موقف خودش را قوی‌تر می‌سازد. وی علی اکبر صالحی مسئول اداره انرژی اتمی این کشور را به حیث سرپرست وزارت خارجه ایران تعیین کرد. در یک بیانیه‌ای که توسط آژانس خبری رسمی دولتی ایران ارنا به نشر رسیده، احمدی نژاد از خدمات متکی به حیث وزیر خارجه سپاسگزاری کرده و در ایران دلیل در ارتباط به برکناری متکی ایران نداده است. میر جاویدان فر کارشناس ایرانی الاصل که با شرکت تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی شرق میانه در اسرائیل کار می‌کند میگوید روابط میان متکی و احمدی نژاد از مدت به این سو متشنج بوده است. وی میگوید متکی خصوصا از تقرری‌های اخیر 4 نماینده خصوصی احمدی نژاد در امور خارجی ناراحت بود.
از مدت به این سو روابط آنها متشنج بوده است. اخیراً دو مسئله وجود داشت که در این تنش افزوده شده بود. یکی از این مسائل تعیین نماینده های خود احمدی نژاد است. این موضوع با خوبی به پیش نرفت و متکی آیت الله علی خامنه ای را در این مسئله دخیل ساخت و خامنه ای امر داد و گفت که شما باید کارهای موازی را انجام ندهید و احمدی نژاد این 4 تن را به عوض نماینده مشاور نامید. مسئله دیگر قاچاق اسلحه به نایجیریا بود. متکی میخواست که سپاه پاسداران ایران به پرسش ها پاسخ گوید، اما آنها همکاری نکردند. این نیز بدون شک موجب افزایش تنش ها شد. احمدی نژاد میخواهد قوای القدس و سپاه پاسداران قادر به فعالیت تحت محافظت وزارت خارجه ایران باشند.
در حالی که احمدی نژاد در تلاش به وجود آوردن یک خط اصولگرایانه تر در پالیسی خارجی می باشد، این بار اول نیست که او در پالیسی خارجی روی رسوخ خودش در برابر چهره های نسبتاً بارز تأکید داشته است. وی در سال 2007 منشی شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای این کشور علی لاریجانی را برکنار کرد و به عوضش یکی از متحدین عمدهش سعید جلیلی را تعیین کرد. در آن زمان نیز شایعات وجود داشت که گویا متکی نیز برکنار خواهد شد، اما وی با وجود روابط با لاریجانی ظاهراً به خاطر حمایت خامنه‌ای از برطرفی نجات یافت. جانشین متکی باید از سوی پارلمان ایران تایید شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. اکنون هم از سعید سمی عباس می شنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد با وصف میلیاردها دلار کمک امریکا به افغانستان، مردم این کشور هنوز هم از گرسنگی می میرند. روزنامه می نویسد یکی از ناکامی های اساسی ائتلاف تحت رهبری امریکا در افغانستان این است که ده ها میلیارد دلار خرج این کشورها در افغانستان بر زندگی 30 میلیون افغان تأثیر نداشته و مردم افغانستان هنوز هم در وضع فلاکتبار زندگی دارند. به نوشته روزنامه از سال 2001 تا حال بیش از 52 میلیارد دلار در افغانستان مصرف شده است، ولی اکثریت افغانها به این نظرند که این پولها برای ایجاد رفاه خود خارجیان و گروه های خاص به مصرف رسیده است. روزنامه به یک سروی اشاره می کند که اخیراً در بین افغانها صورت گرفته است. روزنامه می نویسد در مصارف کمک ها تقلب بیش از حد است. روزنامه از قبل یک کارمند سابق اداره انکشاف بین المللی امریکا می نویسد که یک تعداد پروژه هایی که خارجیان پول آن را می پردازند بجز از تصاویر تقلبی روی کاغذ چیز دیگری نیستند. به طور مثال او یادآور می شود که در ولایت ننگرهار یک شبکه برای یک پروژه زراعتی پول می گرفت که گویا 250 نفر در آن کار می کردند. اما وقتی که خود این شخص برای دیدار از پروژه به ننگرهار می رود، می بیند که تمام این پروژه برابر یک اتاق زمین دارد که در آن چند گیاه بیش کشت نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. حتما در سردی زمستان و خرابی جاده های کابل با بیروبار موترهای ترافیک موترها و بیروبار جاده ها سر خوردین. فیض الله قرداش یکی از روزها به جاده های کابل رفته و از حال و احوال ترافیک در شهر کابل گزارش میده.
این شهر کابل است، کابلی که در گذشته زندگی پر رونقی داشت، اما حالا ازدحام و وسایط مشکلات تازه‌ای به این شهر افزوده است. اما امروز فضای کابل را صدای موترها و فروشنده های دورگردی که نه تنها پیاده روها بلکه سرک ها را بازار ساختن پر کرده و عبور و مرور از این سرک ها را با مشکل مواجه نموده است. این درست است که بار اول وسایط و تکنیک از اروپا به کابل آمد و در ابتدا شاهان و اراکین دولت و شماری از سرمایه‌داران موتر را از غرب آورده و به جای گادی، کراچی و حیوانات استفاده از آن را آغاز کردند. پیشرفت تکنولوژی با سرعتی که داشت در چند دهه معدود در تمام جهان از جمله به افغانستان نیز رایج شد. هر سالی که می گذشت به شمار موترهای گوناگون در شهر کابل و ولایات افزوده شد. و اما امروز تعداد این وسایل نقلیه تا حدود ازدیاد یافته که در پهلوی سهولت ها مشکلاتی را نیز به بار آورده است و شهر کابل با مساحتی که دارد گنجایش این همه موتر را ندارد. در بین پارک زرنگار در مرکز شهر کابل شماری از مردم دور از ازدحام به خاطر تفریح جمع شدند. نظر آنها را در مورد مشکل ازدحام وسایل جویا شدم. میشنویم که هر یک برداشت خاصی از این مشکل دارند.
مردم هم بنظم نیست، اکثر مردم امیال در شهر میگردد پرسان کنید 50% همی جوار سیر ندارد.
به عدالتی کس از خود مردمش هست، تو نیست که مثلا ما بگویم یک ترافیک مثلا ملامت از جا موتر از به جای استفاده میکنه. این همینجا پارکینگ که است شما میبینین شمدید همه که به جای وسایط توقف میکنه روی سرک.
اصلا دولت بسیار بیپرواز در این زمینه، بلخصوص شاروالی در اقدامات خاصی نداره.
چون فرهنگ بسیار پایین داریم، علتش همی است. فرهنگ شهرنشینی را همه گی بفهمند.
نسبت به شهر از طرف سفارتخانه، دفترها، وزارتخانه که در داخل شهر هستند، اینا مثل سرکا مانع مانده شده
است. چیز نوتر است از پلیس، از اردوی ملی، از هر جای کرد. اینا که گرفتن میرن پشت سودا رو در شهر میگردونن. این خودش یک موزه.
ترافیک ما بیچاره کدام مسئولیت ندارند این بار. به خاطر اینکه میبینیم در هر جای موتورهای شخصی، حتی موتورهایی که هویت نظامی می داشته باشند، از اونها هم استفاده غیر قانونی میشن در داخل شهر که ترافیک بیچاره به اونها چیز گفته نمیتونن.
مریض داشته باشه در 300 تا نمیتونه تا شفاخانه ببره بره. به خاطر از اینکه تراکم موتر در شهر بیشتر و بیشتر است.
با توجه به سخنان این افراد، بدون داشتن فرهنگ شهرنشینی نمیتوان در کاهش این چالش ها سهم خود را ادا کرد. ازدحام ترافیکی نه تنها به مردم بلکه با پلیس ترافیک نیز مشکل آفرین شده است. به درد دل یک ترافیک گوش میدیم که از عدم مراعات قانون از سوی راننده های وسایط شکایت دارد.
اسم من نارگل است، طولای ترافیک طولای تشریفات هستم. دمی چاره ملک خزر وظیفه ما سکت
یار به قانونی میکنند کنه. اگر یا قانون مراعات کنه نه جنجال میشه، نه مشکل میشه، نه بیروبار میباشه، نه تالات میباشه که نمیال شما خودتان با چشم خود نمیبینین که چی حالت است. اگر کدشان گپ خوبم دی، گپ خوب در سرشان نمیخوره. اگر گپ زشت دی کدمی موتروانا چهار جریمه شدن، بسیار یا استاد شدن، بردم شارک بردیم قیدشان کردیم. لیکن بازم عمو حساب اسمو قصه است که برشان بگیم میگم ما غریب هستیم، مسکین هستیم، کار نیست، کسم نیست، وطن ما و شما این میره حالت است.
شماری از مردم به این نظرن که اگر ترافیک از صدور جواز سیر با موترهای مدل کنه جلوگیری کند، ازدحام ترافیکی کاهش خواهد یافت. اما سمونوال محمد اکبر، معاون اداری مدیریت ترافیک کابل، با تایید افزایش وسایط در کابل عوامل دیگری را نیز دخیل میداند.
با شهر کابل داده هایش فکر میکنه که بالاتر از 50 الی 60000 وسایط نقلیه را گنجایش ندارد. اما امیال فعلا پیش ما بالاتر از 600000 وسایط نقلیه ثبت و شمار دفاتر ایماد. منفی وزارت محترم دفاع و وزارت محترم داخله، ریاست امنیت و نیروهای خارجی که در شهر بازار سیر و حرکت میکنه، طبعا ازدحام و بیروبار و بندش ها را بار میارن. برحالای یعنی ثبت و شماری که ما داریم روزانه اینش بالاتر از 150 و حتی 200 وسایط نقلیه دوباره اضافه میشه در همین سمت شما.
ورود و روزافزون موترهای مختلف از بنادر کشور و نبود جاده‌های وسیع نیز عامل دیگری است که به این مشکل افزوده است. گمرک ولایت ننگرهار یکی از گمرک‌های افغانستان است که روزانه صدها موتر از طریق این گمرک محصول و به خاطر اخذ جواز سیر به ترافیک کابل و سایر ولایات معرفی میشوند. احسان الله کامول، رئیس گمرک ولایت ننگرهار، در مورد کمیت وسایط تازه وارد از طریق این گمرک برای رادیو آزادی گفت:
ماهانه از 500 تا 1500 اراده و در همین حدود موترهای سبک مراجعه می کنند و مراحل محصولی را انجام می دهند و باز از اینجا به سوی ترافیک می روند تا جواز سیر و پلیت اخذ نمایند.
از ورود موترهای تازه به کشور از طریق گمرکات وزارت مالیه افغانستان تنها جلوگیری صورت نمی گیرد، بلکه به خاطر تقویه عواید دولت هیچ نوع قیودی به آن وضع نشده است. عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، می گوید تنها افزایش واردات موتر باعث ازدحام ترافیکی نیست، بلکه عدم برنامه های متوازن مشترک میان ارگان ها نیز موثریت خود را دارد که به آن توجه صورت نمی گیرد.
این یک مسئله بسیار چالش عمده هست. ورود موترهای زیاد بر اساس یک تقاضا یا نیازمندی هست که فعلا وجود دارد. سطح تجارت در حالت رشد است. در چند سال گذشته رشد خوب داشته و ولی ما امروز می‌بینیم که در ترافیک شهر بسیار مسائل دیگه هم وجود داره که تنها مسئله ورود زیاد موتورها نیست، بلکه مسائل دیگه هست که در این زمینه هم برنامه‌های متوازن و مشترک و همکاری‌های مشترک صورت بگیره. ما فکر می‌کنم مشکلی که فعلا وجود داره تا حد حل شود.
کارشناسان محیط زیست و آگاهان امور شهری با ابراز نگرانی از این نوع بی‌توجهی ها به این نظرند که نه تنها کابل امروز به سرعت در حال توسعه است، بلکه روی آوردن مردم به خاطر دریافت کار از ولایات به این شهر بعد از چند سال مشکلات زیادی را به میان خواهد آورد.
و اکنون هم برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز برنامه زن و زندگی. در این برنامه شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن گزارشی درباره اهمیت برنامه‌های آموزشی جندر یا مساوات حقوق زن و مرد از سوی شماری از مؤسسات در افغانستان.
زمانی که زنان و مردان جامعه از حقوق اسلامی خود آگاه شوند، کاملا ما به جندر نزدیک میشیم.
گزارش دیگری در پی می‌آید در مورد مؤسسه‌ای که به طور رایگان برای زنان و دختران حرفه و سواد می‌آموزد.
می‌خوام که در خانه کار کنم، اونجا بگیرم اقتصاد خانه ما خوب شه، قیمتی است.
فشرده خبرها و رویدادهایی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه تقدیم می‌کردد. با ما باشید. مدافعان حقوق زن در افغانستان میگویند عدم آگاهی شماری از مردان افغان، سطح پایین سواد، سنت‌های ناپسند حاکم در این جامعه، تبلیغات ضعیف و محدود دولت سبب گردیده تا زنان زیادی در افغانستان نتوانند از حقوقشان مستفید شوند. این مدافعان خواهان تبلیغات وسیع در مورد حقوق زنان شده تا به گفته آنان مردان از حقوق زنان آگاه شده و آنان را در زمینه‌های مختلف کمک و پشتیبانی نمایند. گزارش در این باره تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد.
با باور شماری از زنان افغان به خاطر تامین هرچه بیشتر حقوق زنان و جلوگیری از افزایش خشونت علیه زنان در خانواده‌های افغان، باید مردان شامل برنامه‌های آموزشی گردند تا از حقوق زنان آگاهی یابند. این زنان میگویند خوب است که با برنامه‌های آگاهی‌دهی از سوی شماری از مؤسسات دولتی و غیر دولتی زنان از حقوقشان آگاه شوند، اما زمانی که با مردان مواجه می‌شوند که از حقوق زنان آگاهی ندارند به این نتیجه می‌رسند که در این حال دسترسی به حقوقشان دشوار می‌شود. پروین یک تن از زنان افغان است و میگوید لتوکوب شوهر و دیگر مردان خانوادهش او را به این امر معتقد ساخته است که بدون آگاهی مردان از حقوق زنان وی به حقش نمیرسد.
فصلات نکنه شوالات نکنه میفهمن که زن چی حق داره، مرد چی حق داره. دولت یک قانون داشته باشه که مردا را بفهماند. زن از مردا بازخواستش میشه، زن هیچ حق نداره.
با گفته مسئولان اعاده حقوق زنان در افغانستان با زن و مرد به صورت یکسان وابسته است. بنابر اظهارات این مسئولان با راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی برای مردان این معضله میتواند تا حد زیاد حل گردد. ناهید وزین عامل ارتقای ظرفیت جندر وزارت امور زنان در مورد موثریت برنامه‌های آگاهی درباره حقوق زنان که از سوی این وزارت راه اندازی شده است میگوید
چیزی که ما را زیادتر میتونه به موضوع جندر برسانه آگاهی دادن زنان و مردان جامعه افغانی ما از حقوق اسلامی شان است که زمانی که زنان و مردان جامعه از حقوق اسلامی خود آگاه شوند کاملا ما به جندر نزدیک میشیم. مثلا اجازه حضورش در اجتماع میده، اجازه مشارکت سیاسی شمیده. چرا ما از صدر اسلام این مثال های زیاده داریم که زنان در مشارکت سیاسی داشتن، مشارکت اجتماعی داشتن، در اقتصاد خانواده خودونا سهم داشتن، یعنی کار بیرون داشتن و هزمی قبیل در تمام مسائل اینا سهم فعال داشتن.
با گفته خانم وزین برنامه‌های آگاهی دهی در تمام وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی از سوی آنان دایر شده است. غلام قادر فکری کارمند یکی از ادارات دولتی افغانستان که شامل یکی از ورکشاپ‌های جندر یا مساوات حقوق زن و مرد که از سوی وزارت امور زنان راه اندازی شده است میباشد گفت هرگاه ذهنیت مردان روشن باشد آنان میان زن و مرد، دختر و پسر تفاوت نمیگذارند و حقوقشان را پامال نمیکنند.
ضروری است که به خاطر فهمیدن و تنویر اذهان مردم خود این قسمی سمینارها و ورکشاپ ها از طریق مسئولین به مردم اجتماعی ما شما تنویر یافت. من خودم دو پسر و 6 دختر دارم. خودم به دختر و به بچه خود یکسان احترام قائل هستم. تا حدودی که من مسائل جنر میفهمم و درک کردم در عمل در فامیل خود ما پیاده کردیم و پیاده میکنم.
آقای فکری افسود، عمدترین مانع دسترسی زنان به حقوقشان همان آمیختن ارزش‌ها و سنت‌های حاکم جامعه افغانی با مباحث حقیقتی است که بر پایه این سنت‌ها از قدیم تکفل عام و تام زنان را مردان به عهده داشته و تمام زندگی و اراده زنان توسط مردان کنترل می‌شود. آقای فکری فائق آمدن بر سنت‌های ناپسند را مسئولیت دو جانبه مرد و زن می‌داند و می‌افزاید که باید میان عقاید و باورهای نادرست و جا افتاده در جامعه و مسائل دینی فرق گذاشت.
ایطور که ما میبینیم مؤسسه‌ای کمک کرده و کشورهای خارجی کمک کرده، پیسه‌ای قدر زیاد میرسن اما هیچ کمکی هیچ تول ندیم. بر زنا مثلا یک فابریکه، یک آموزشگاه، یک چیزی جور شوه که زنا یک چیز زیاد بگیرن. اول کشورهای دیگر سعی کنه چقدر پیشرفت کرده، زنا افغانستان سعی کنه پسمان است. یک چیز جور شوه که زنا از او استفاده کنن، یک بهره ببرن، در جای میرسن خلاصا.
صدای زنی را شنیدید که از کار و فعالیت مؤسسات کمک کننده برای زنان در افغانستان شکایت می کند و خواهان تأسیس فابریکه های تولیدی برای کار می باشد. این در حال است که نهادهای برای خودکفایی زنان و دختران بیوه و بی‌بضاعت در افغانستان فعالیت می کنند و برای زنان حرفه می آموزانند. شاپیره زن بیوه است که از مدت یک ماه به این سو در مؤسسه حمایت از زنان بیوه و بی‌بضاعت حرفه آرایشگری را می آموزد. شاپیره میگوید شوهرش در جنگ های افغانستان کشته شده و نفقه 4 طفل به دوش وی می باشد. وی به همین خاطر مجبور شده تا یک حرفه را بیاموزد و از طریق کارش زندگی اولادهایش را تا جایی تأمین نماید.
من اینجا به خاطر از مجبوری طفلکایم 4 طفل دارم. زن بیوستم آمدم که یک کار یاد بگیرم با این دیمه خوب شد. من خود مسئله کارش دارم. به خاطر از اینکه کار خانه است، هر جای کارش میشه کار خوب است. اینجا میمون و یک ساعت کار میکنیم پس میریم. تا بار اینه چکیر یاد گرفتیم چوتی خارمایی میگه چی میگه نور یاد گرفتیم. نه خیاد گرفتیم سی چار رقم. این حال این کار خوبی داره که اگر مردم اجازه نده در داخل خانه استیم کار ما در خانه میشه. یک لاغه کلوشا کنیم پشت خانه ما. اجازه نمیتونیم. من خودم از خانه خسرم پت میام بخونم. من خانه مادرم شان هستم اینجا پت میام یک شش ما کار کنم بس برم و کار یاد داشته باشم باید. کم چار یتیم خانه نمیتونم.
شاپیره می افزاید خانواده شوهرش خوش ندارند که او در بیرون از خانه کار کند، اما وی کوشش می کند تا یک حرفه را بیاموزد تا بتواند در خانه خود کار کند. وی گفت که خانوادهش اقتصاد خوبی ندارند، اما سعی می کند که از طریق کار در آینده آنان را کمک کند. نازیه دختر جوان است که از مدت 2 ماه به این طرف خیاطی را در مؤسسه حمایت از زنان و دختران بی‌بضاعت افغان می آموزد. وی می گوید
حالا میتونم که این دامنه رو دختشه بروششه کلشه میتونم که بروش کنم بروزم. خودم پدر نداشتم، مشکل داشتم، گفتم باش برم خیاطی ریاد بگیرم که احتیاج به کار نشهیم. یک بیادرکم کار میکنه خلاصی میخوایم که در خانه کار کنم اونجوری بگیرم اقتصاد خونه ما خوب شه. خاطر قیمتی است، زمستان از به خانواده بی‌بضاعت کمک کنن، قیمتی است، قاطی است.
مؤسسه حمایت از زنان و دختران بی‌بضاعت از جمع مؤسساتی است که توانسته در مدت 6 سال به تعداد بیشتر از 3000 زن و دختر را حرفه های آرایشگری، خیاطی و سواد در مدت 6 ماه بیاموزاند. رونا ایوبی مسئول این مؤسسه درباره مشکلات کاریابی زنان افغان و اینکه چه کارهای عمده برای آنان صورت بگیرد گفت.
دخترای 13 ساله و 14 ساله صافی دستشان موتورا صافی میکنن، چون پدر و مادرایشان مجبور هستند. پدرا از مجبوریت چند صد هزار مرد خانماست خوارای ماست که معتاد هستند. اگر ما فابریکات داشته باشیم، اگر ما کار داشته باشیم، مؤسسات باشه که اینا یک لقمنان اولاد خود پیدا کنن، اولادایشان تحصیل میکنن. ما و شما باید امرای دولت خود بازو بتیم. اولاد از این مملکت اولاد ما و شماست.
خانم ایوبی خواستار همکاری های مؤسسات تجار ملی و دولت افغانستان در زمینه فراهم آوری شرایط کاری برای زنان شد که حرفه آموختند. به گفته وی با همکاری یک دیگر می توان در زندگی زنان افغان بهبود آورد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، هفته گذشته نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه که سر روز ادامه داشت، انواع صنایع دستی زنان چون خامکدوزی، مهردوزی، چرمدوزی، کلالی، نمدسازی و زیورات به نمایش گذاشته شده بود. حسینا محبوبی، باشنده استالف کابل که شماری از تولیداتشان را به نمایش گذاشته بود، گفت در استالف بازار برای فروش تولیدات زنان وجود ندارد. وای خوشحال بود از اینکه تعدادی از محصولاتی را که به این نمایشگاه آورده بود به فروش رسید. به گفته مسئولان، نمایشگاه از سوی فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان دایر شده بود که هدف آن رشد اقتصادی و انکشاف صنایع دستی زنان در افغانستان عنوان شده است. در گزارش تازه‌ای که از طرف بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه در کابل نشر شد، آمده است که هنوز هم میزان خشونت علیه زنان در این کشور در بلندترین سطح قرار دارد. مسئولان حقوق بشر دفتر یونما در کابل از رئیس جمهور افغانستان خواست تا به نهادهای مسئول هدایت بدهد که در زمینه تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان اقدام نموده و آن عده دخترانی که به جرم فرار از خانه زندانی هستند زودتر از حبس رها گردند. حاکم بودن عرف و عادات ناپسند و عدم تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان عوامل است که سبب فرار زنان از منزل، خودسوزی و خودکشی شماره از زنان و دختران می شود. و بنابر گزارش آژانس خبری وقت، نمایندگان مردم دایکندی در شورای ولایتی میگویند که شماره از زنان دایکندی به علت دور بودن قریه ها از مراکز صحی و ضعیف بودن عرضه خدمات صحی در آن ولایت شکایت میکنند. طاهره مرادی، عضو شورای ولایتی ولایت دایکندی، گفت که اکثر قریه های دور از مرکز صعب العبور بوده و زنان به شفاخانه ها و کلینیک ها دسترسی پیدا کردن نمی توانند. خانم مرادی همچنان افزود که در کلینیک های آنجا دکتران مسلکی زن وجود ندارد. از این بابت شماره از زنان زمانی که در خانه هایشان نزد دایه های محلی ولادت می کنند زندگیشان را از دست می دهند. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که تا 5 سال آینده 95% مردم این کشور به خدمات صحی دسترسی پیدا خواهند کرد.
به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید. I like.
Estamos a ser